أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. مسأله پنج: لو شهد اثنان به ان القاتل زید مثلا و آخران به انه امر دونه، قیل یسقط القصاص. بحث در این هست که اگر دو نفر بیان در محکمه شهادت بدن به اینکه قاتل زید است، بینه اقامه شد بر ثبوت قتل بر زید، که زید قاتل این جنازه است، این شخص است. دو نفر دیگه غیر این دو شاهد یه بینه دیگری بیاد در محکمه اندل حاکم شهادت بدن که قاتل امر است. پس دو نفر شهادت میدن که قاتل این شخص زیده، دو نفر میان شهادت میدن که قاتل این شخص امره. اینجا حکم چیز؟ دو تا بینه مقابل هم خلاف هم در محکمه اقامه میشن. اولا مرحوم صاحب جواهر وارد این میشد که چه جور تصور میشه، مگه میشه هم چیزی که دو تا بینه مقابل هم در محکمه علیه عرض کنم که قاتل اقامه بشد؟ معمولا یک کسی جنازه پیدا میشد، ولی یه دم میره شکایت میکنه به محکمه، مثلا میگه ما به نظرمون میاد که قاتل زید است. بهش میگن شاهد داری؟ میره تلاش میکند، دو شاهد پیدا میکند، میان اقامه میکند بینه بر این که قاتل زید است. دیگه اون بینه دوم از کجا در میاد؟ مدعی که ادعا کرده برای اثبات مدعاش بینه میخواد اقامه بکنه، ادعاش این بود است مثلا که زید قاتله، و میره دو تا شاهد هم میاره شهادت میدن که قاتل زید است. دیگه دعوای علیه امر مطرح نبوده، بینه که بیان علیه امر بگن اون قاتل است، اون از کجا در اومده؟ لذا این است که اول تصور کنیم چجور ممکنه که یک بینه تو محکمه قائم بشد برای این که زید قاتل است و یک بینه اقامه بشد که امر قاتل است. تصورش از چجور میشه؟ چار پنج جور تصور شد که صاحب جواهر نقل میکنه. یکی میفرماد ما جایز بدانیم شهادت تبرعی را در قتل. بینه تبرعی یعنی چه؟ یعنی دو نفر عادل بدون این که ازشون خواسته بشه، بدون این که استشهاد بشه ازشون، بهشون بگن بیاد شهادت، میدونید شما اطلاع دارید بیاد شهادت بدید، بدون این که استشهادی ازشون بشه، خودشون بیان تو محکمه شهادت بدن. لله حسبتن اینو میگیم شهادت تبرعی. بگیم در قتل شهادت تبرعی پذیرفته میشه. خب یه شخصی کشته شده، قاتلش مشخص نیست، مثلا تو محکمه اعلام میکند کسانی که اطلاع دارن بیان خبر بدن که قاتل کیه، دو نفر خودشون برای خدا میگن ما اطلاع داریم بریم خبر بدیم، شهادت بدیم. تبرعاً بدون اینکه ازشون خواسته شده که بیاد در این مورد شهادت بدید، بیان در محکمه بگن ما شهادت میدیم که زید قاتل این شخص است. دو نفر دیگه هم یه اطلاعات دیگری دارن، اونام تبرعاً بلند شن میان تو محکمه و میگن ما خبر داریم قاتل این شخص عمرو است. پس به این صورت که جایز بدانیم شهادت تبرعی را، تبرعاً دو نفر بدون اینکه استشهاد ازشون شده باشد میان تو محکمه شهادت میدن قاتل زیده، دو نفر دیگه هم تبرعاً میان شهادت میدن قاتل عمرو است. این موضوع مسئله درست میشه با شهادت تبرعی. این یک مورد میشه به این صورت تصور کرد. صورت دوم که بشه دو تا شاهد مقابل هم بیان شهادت بدن، مثلا یه ولی یه دم دو تا وکیل میگیره، پسرش کشته شده، دو تا وکیل میگیره شما برید تحقیق کنید ببینید قاتل چیه، بیان تو محکمه شهادت بده. یکی از وکیل ها میره تحقیقات محلی این طرف اون طرف بررسی میکنه، دو تا شاهد هم پیدا میکنه که قاتل زید است. وکیل دومی اونم وکیل از طرف ولی دمه، اونم میره تحقیق و بررسی میکنه، به نظرش میاد قاتل عمرو، شاهد هم پیدا میکنه، دو نفر هم میگن ما میدونیم قاتل عمرو، میان شهادت میدن. پس دو تا بیانه، دو شاهد به اعتبار اینکه اون وکیل اینا رو خواسته، دو شاهد به اعتبار وکیل دیگر. به این صورت دو تا بیانه اقامه میشد، یکی علیه زید یکی علیه عمر. اینم یه صورت. پس میشه تصور کرد یه همچه تصویری رو. فرض سوم، دو نفر عرض کنم که اومدن شهادت دادن در محکمه که قاتل زید است، ولی یه دم هم درخواستش همینه، ولی یه دم اومده شهادت ادعا کرده که قاتل زیده، دو تا شاهد هم میارد شهادت میدن علیه زید. زید تو محکمه بعد از آنی که ادعا علیه شده، اقامه بیانه علیه شده، به قاضی به حاکم محکمه میگه آقا من بیگناهم و من میشناسم قاتل رو، اگر اجازه بدید براتون قاتل رو معرفی میکنم. حاکم میگه خب اگر اطلاعی دارید بگو. اونم میگه اونی که محکوم شده بیانه علیهش حکم شهادت دادن که قاتله، محکومون علیه ادعا میکند که قاتل امر است و میره دو تا شاهدم میاره تو محکمه اسم و اقامه شهادت میشد که قاتل امره. چین کار میکند محکوم علیه اولی که یک بیانه علیهش اقامه شده، او میگه نه خیر من بیگناهم، این بیانم بیخود میگن، ولی من اطلاع دارم قاتل کیه، قاتل امر است و میره بیانه اقامه میکنه که قاتل امره. پس دو تا بیانه در محکمه مقابل هم علیه دو نفر اقامه میشه. اینم یه صورت. صورت چهارم که میشه تصور کرد، شخصی کشته شده، دو تا ولی دم داره، دو تا پسر داره، یکی از پسرها میره تحقیق و بررسی میکنه رو قاتل پدرش، به نظرش میاد زید قاتل است، میره در محکمه علیه زید اقامه دعوا میکنه، دو تا شاهد هم میاره شهادت میدن که قاتل زید است. پسر دومی خلاف این، اونم خودش مستقل تحقیق و بررسی میکنه، دنبال میکنه قاتل پدرش رو، به نظرش میاد امر است، بینه هم پیدا میکند، یه ولی میاد علیه زید و اقامه بینه میکنه، یه ولی گدم علیه امر. پس دو تا بینه در محکمه اقامه میشد علیه زید و امر که اینا قاتل هم. این هم صورت چهار. یه صورت پنجم هم باز احتمالش هست که ولی گدم علیه زید اقامه بینه میکند، میگه زید قاتل است، میگن برو شاهد بیار، میره با بعضی شهادت، بعضی ها میان بهش میگن ما خبر داریم، میام شهادت میدیم. چهار نفر رو ولی گدم میاره تو محکمه که اینا بیان شهادت بدن قاتل کیست. خودش فکر میکنه هر چهارتا میگن قاتل زید است. در مقام اداء شهادت دوتاشون شهادت میدن قاتل زید است، دوتاشون شهادت میدن قاتل عمرو است. پس خود ولی یدم اینا رو آورده، مدعای ولی یدم هم اینست که زید قاتل است. شهود رو جمع کرده بیاد شهادت بدید، فکر میکرد هر چهارتا بر اساس مدعای او شهادت میدن. در مقام عمل دوتاشون شهادت دادن قاتل زید است، دوتاشون شهادت دادن قاتل عمرو است. اینم یه صورت. پس مرحوم صاحب جواهر میگه اول تصورشو بکنی چجور میشه که یک بیانه دو شاهد عادل در محکمه اقامه بشد علیه زید که این قاتل است، دو نفر شاهد عادل بیان در محکمه اقامه بیانه کنن که قاتل عمرو است. به این صور میشه. پس این تصویر مسئله. خب پس شد اینجور که دو تا اقامه بیانه شده در محکمه علیه دو نفر، یک بیانه میگه قاتل زید است، یک بیانه میگه قاتل عمرو است. حکم در مسئله چیست؟ فی المسئله اقوال. یک قول که مرحوم صاحب جواهر نقل میکنه از مرحوم شیخ مفید رضوان الله تعالی علیه در مقنعه، از مرحوم شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه در نهایه، از مرحوم علامه در بعض کتبش، از ولد علامه فخر المحققین در بعض کتبش، بعد چند نفر دیگه. اینا قائل به این هستند که وقتی دو تا بیانه مقابل هم اقامه شد قصاص برداشته میشه. نه زید رو میتونیم قصاص کنیم که یک بیانه علیهش هست، نه امر رو میتونیم قصاص کنیم که یه بیانه علیهش هست، قصاص برداشته میشه. ولی اینجا باید حکم بدیه بشه. دیه علیه چی؟ اگر قتل عمده، هر دو بیانه میگن عمدن کشته، دیه تنصیف میشن بین خودشون. زید باید نصف دیه بدهد، امرم باید نصف دیه بدهد. دیه این مقتول رو از این دو نفری که علیهشون اقامه بیانه شده که اینا قاتلند، نصف دیه رو زید باید بدهد، نصف دیه رو امر باید. اگر قتل عمد یا شبه عمده که دیه دارند، اگر قتل خطاییست، نصف دیه رو عاقله زید باید بپردازد و نصف دیه رو عاقله امر بپردازد. پس این بزرگان میگن حکم این مسئله اینه که قصاص نمیشه کرد در اینجا، نه زید را نه امر را، بلکه این زید و امری که بیانه علیهشون اقامه شده دیه به عهدشون میاد. اگر قتل عمد است یا شبه عمد، دیه به عهده خودشونه، تنصیف میشه، نصف دیه رو زید بدهد، نصف شعر. اگر خطایی است نصف دیر و عاقله زید نصف دیر و عاقله عمرو. این قول این بزرگان. دلیلشون چیست برای این قول؟ میگن قصاص ساقط میشه. چرا؟ برای اینکه دو تا بیانه مقابل هم تعارض میکنن. یه بیانه میگه قاتل زید است، بیانه حجته، حجت از شرع. پس یک حجت شرعی اقامه شد که زید قاتل است. یه بیانه دیگه میگه امر قاتل است، اونم حجت شرعی است. دو تا اماره شرعی با هم تعارض میکنن، قابل جمع نیست، نمیشد هر دو قاتل باشن، یکی قاتل است. نمیگن مشترکن کشتن، رجوع فرموده مشترکن بحث اشتراک نیست و یه قتل هم یه قاتل بیشتر ندارد. پس قتل داریم که یکی از اینها بی خوده، نمیدونیم کدومه. بنابراین دو تا بیانه با هم تعارض، دو تا دلیل شرعی، دو تا اماره مثل دو تا خبر حجت با هم تعارض میکنن، تعارض میکنن فساقتو. پس نمیشه به قول او عمل کرد، نمیشه به قول او عمل کرد. قصاص نمیتونیم بکنیم. مضافاً بر این که ما قبلاً گفتیم اینایی که شهادت میدند شهود باید اگر خصوصیات رو ذکر میکنن در خصوصیات مساوی بگن، زمان رو یه جور بگن، مکان رو یه جور بگن، آلت قتل و عمد بودن، خطا بودن اگر ذکر میکنن باید مساوی باشه. اگر یکی گفت روز، یکی گفت شب، یکی گفت مثلا در این مکان، یکی گفت در اون مکان، گفتیم اعتبار ندارد این شهادت. اگر یکی در زمان و مکان، گفتیم باید مساوی باشد. اگر در قاتل اختلاف دارن، یکی میگه زید قاتل است، یکی میگه امر، اینجا به طریق و اولا میگیم این شهادت اعتبار نداره چون اختلاف دارن با. بله، حالا در قصاص رو بگیم، عرض کنم که بنابراین پس اینم یه جهت که اختلاف در ذکر خصوصیات دارن، در قاتل اختلاف دارن و هر جا اختلاف داشته باشن چنین بیانه اعتبار ندارن. اینم یه جهت. عرض کنم که مضافاً بر این، بله، میگیم حالا اگر ما بخوام به قول بیانه دو بیانه عمل کنیم، امکان نداره. چرا؟ به جهت این بیانه میگه قاتل زید است، اون میگه بیانه میگه قاتل عمرو است. میتونیم به هر دو عمل کنیم، بگیم هر دو رو قصاص میکنیم، با این که علم داریم یک قاتل بیشتر نداریم. حالا میرسیم، توجه فرمودیم. پس این که هر دو رو که نمیتونیم قصاص بکنیم، بلا شبهه علم داریم که یکیشون قاتل است، یکی قاتل نیست. پس هر دو رو نمیتونیم قصاص بگیم، یکیشون رو قصاص میکنیم. کدوم رو؟ هر کدوم رو بخوام بگیم ترجیح بلا مراجعه. این یکی اقامه بیانه علیه شده است، اونم به اقامه بیانه شده. هر کدوم بخوام قصاص کنیم ترجیح بلا مراجعه، اینم جایز نیست. اینم یه بچه این که قصاص از بین میره، چون اصلا نمیتونیم قصاص کنیم، قابل پیاده شدن نیست. هر دو رو علم داریم نمیشه، یکی دونه دیگر ترجیح بلا مراجعه است. خواستم بالاخره اون یکی هم گفتیم یه وجهی داشته که اومده، یا وکیل اومده او رو خواسته، یا ولی یه دیگر اومده گفته. همینجور که اینو تبرعاً گفتیم که اصلا خواسته ولی نبوده، اون جهاتی گفتیم اونم نیست. و همچنین اینجا نمیتونیم بیام بگیم که تخییر، بگیم اگر دوتا اقرار کرده بودن، یکی اقرار میکرد من قاتلم، بعد یکی میگفت من قاتلم، تو گفتیم ولی یه دم مخیر است که یکیشون رو انتخاب بکنه، تصدیق بکنه. اینجا هم بگیم ولی یه دم مخیر است، یکی از این دوتا بیانه رو انتخاب بکنه، تصدیق بکنه. این هم میگیم بلا دلیل است. در اونجا دلیل داشتیم. مقتضای قاعده تساقطه. دو تا اماره با هم تعارض کردن تساقط میکنن. از تساقط که قاعد مقتضای قاعده است رفعیت کنیم بگیم تخییر، ولی دلیل میخواد. اینجا دلیل نداره. قول بلا دلیل است که بگیم تخییر، ولی در اینجا چون مقتضای قاعده تساقط. یک کسی بگه قرآن میزنه، بالاخره دو تا بیانه اقامه شده، یکیشون راست میگه. در یه همچه جایی که دو تا بیانه مقابل هم، مثل این که دو تا حجت شرعیه اینجا داریم، قرآن میزنیم به نام هر کی اومد او رو قصاص بکنیم. اولا مرحوم صاحب جواب فرمود خلاف احتیاطه. احتیاط در دماغ با قرعه یک کسی بکشیم، احتیاط اقتضا میکند که ما دنبال این که بریم قاتل رو با قرعه تشخیص بدیم و قصاص کنیم که واقع رو نمیدونیم، خلاف احتیاط در دماغ هست. این یک. مضافم میگیم قرآن مال اونجاییست که علم اجمالی داریم که یا این درست میگه یا این درست، یکیشون بالاخره راستگوست بین این دوتا. نمیدونیم اونی که قولش مطابق با واقع است این بیانه است که میگه قاتل زیده، یا اون بیانه که میگه قاتل عمرو. واقع بین این دوتاست، گمش کردیم، با قرعه پیداش کنیم، قرعه بزنیم بگیم اونی که واقع هست اینه. ما در اینجا همچه علم اجمالی نداریم که قتل بین این دوتاست، سومی دیگه نداره. من المحتمل یه بیانی دیگه هم پیدا بشه بیان بگن که بشت قاتل است، احتمالش هست. همینجور که یه بیانه اومد گفت زید، یه بیانه اومد گفت امر، این دوتا بیانه اومد گفت. ما علم اجمالی نداریم که قاتل از این دوتا بیرون نیست، قاتل یکی از این دوتاست. اگر یه همچه علم اجمالی داشتیم گفتیم پس یکی از اینها قطعا مطابق با واقع است، یا اونی که میگه زید قاتل است یا اون که میگه امر قاتل است. چون نمیدونیم بین این دوتا کدوم یکی مطابق با واقعه، اونی که مطابق با واقعه هست با قرآن در بیار. اگر اینجور بود خوب، و ما اینجا یه همچه علم اجمالی نداریم، احتمال میدیم قاتل از غیر این دوتا یکی دیگه قاتل باشه، احتمالش هست. پس با این احتمال علم اجمالی نیست، پس مورد از مورد قرآن هم نیست. پس نه قرآن است، نه تخییر میتونیم بگیم، نه عملا قصاص میتونیم بکنیم، به اضافه این که دوتا بیانه با هم تعارض کردن، تساقط مختلف هم گفتن، دوتا بیانه که خصوصیات رو مختلف بگن اعتبار ندارن. با این جهات میگیم قصاص ساقط است. خب این راجع به قصاص. بنابراین نه زید رو میتونیم قصاص کنیم نه امر. میگیم دیه، دلیل دیه چیه؟ مرحوم شیخ مفید، شیخ طوسی، مرحوم علامه، اینا فرمودن که باید اینجا دیه قائل بشیم و دیه رو بگیم تنصیف. دلیلش چیه؟ میگن از باب این که لا یقتل دم امرئ مسلم، اگر ما بگیم قصاص نیست به همین وجهی که گفتیم، دیه هم نیست، بنابراین پس خون یک مسلمان باطل شده، از بین رفته و جایز نیست. برای خاطر این که لا یبطل دم امرئ مسلم، یه بنده خدایی بالاخره کشته شده، اونو که نمیشه اغماز کرد، قصاص نتونستیم بکنیم، دیه هم نگیم، یعنی خونش پایمال، پس میگیم دیه. خب وقتی گفتیم دیه باید باشه، بگیم هر دوشون یکی یه دیه بدن، قطع داریم که این درست نیست. بگم هر دو بگیم تو یه دیه تو هم یه دیه، مسلم یه نفر کشته شده، یک دیه زی حق است ولی یه دم، نه دو تا دیه. پس از هر کدام یک دیه نمیتونیم بگیریم. بگیم احد و هما، یا این دیه بدد یا اون دیه بدد، ترجیح بلا مرجح. بگیم زید دیه رو بپردازد، خب چرا عمر نپردازد؟ بگیم عمر بپردازد، چرا زید نپردازد؟ پس احد و هما دیه بدد دون الاخر، اونم ترجیح بلا مرجح. هر دو نمیشه که دیه به گردنشون بذاریم، احد و هما غیر معین هم نمیتونیم، قاعده عدل و انصاف اقتضا میکنن تنصیف کنیم، بگیم نصف دیه رو زید بدن نصف دیه رو عمر. خب بینید در اونجا برای این که میخوام گفتیم علم اجمالی نداریم که واقع رو نمیدونیم با قرعه در بیاریم، اون خواستیم جواب قرعه رو بدیم، اما اینجا یه حجتی داریم، یه حجت شرعیه اقامه شده است، این زید قاتل است، یه حجت شرعیه اقامه شده است، امر قاتل است. باشد، اما الان ما این دو تا حجت رو داریم، از این رفعیت نمیتونیم بکنیم. نه میگیم احتمال چه عمد باشه، چه شبه عمد باشه، چه خطا. خب فرض اینست که فعلا هر دو میگن عمد، شهادت به عمد دادن، یا هر دو شهادت به شبه عمد دادن، یا هر دو شهادت به خطای محض دادن. فعلا فرض اینجاست، توجه فرمودی؟ اگر گفتن هر دو گفتن عمد، میگیم دیه دیه رم تنصیف، شبه عمدن بگن همینجور، خطا گفتن دیه رو با عاقله، میگیم نصف دیه با عاقله زید، نصف دیه با عاقله عمر. فتوا اینه، توجه فرمودیم. بنابراین پس میگیم چون دیه رو به هر دو نمیتونیم تحمیل کنیم، به احدهما نمیتونیم تحمیل بکنیم، میگیم تنصیف، نصف دیه رو او بدد نصف دیه رو اون بدد. این استدلالی که برای این قول شده. این چیز رو میشه جواب داد، این که گفتن دیه، اصل این که قصاص نمیشه اون درست، واقعا قصاص هیچ راهی نداره. اما این که مرحوم شیخین میفرماد دیه، اشکالش این است که استناد قتل به این شخص رو اول محرز کنید تا بعد بگیم دیه. شما قصاص نتونستید بگید، نتونستید بگید این قاتل است یا این قاتل است، دو تا بیانه تعارض کرد، تساقط کرد. چه دلیلی داریم بر این که این قاتل است که بگیم نصف دیه رو بده بعد از تعارض بیانه و تساقطشون؟ وقتی هر دو بیانه تساقط کرد، پس نتونستیم قتل را به گردن زید بگذاریم یا قتل را به گردن عمرو بگذاریم. بعد از این که قتل بهشون استناد داده نشد، وجهی برای دیگه ندارد. شما استدلال کردید که دلیل این که میگیم دیگه برای این است که دم مسلمان از بین نرود، لا یقتل دم امرؤ دم امرؤ مسلم اثبات نمی کند زمان کسی را، چون ما دلیل داریم که خون مسلمان نباید از بین بره، پس زید ضامن است. چه ربطی به هم داره؟ پس دیگه را بذاریم به عهده زید. خب لا یقتل وجه پیدا میکنم، بگید چون یک مسلمانی کشته شده قاتلش مشخص نیست، مثل بقیه موارد چکا میکنید؟ میگه دیگه را از بیت المال میکنید. بر این که لا یقتل دم امرؤ مسلم، خون مسلمان از بین نره ولی قاتل مشخص نیست. در موارد دیگر اگر قاتل مشخص نبود، برای خاطر اینکه خون مسلمان ضایع نشه میگفتیم بیت المال. خب اینجا هم نبگیم، نگیم دیه و نصف دیه رو این بدن نصف دیه رو اون بدن. دلیل لا یقتل برای ما ضامن درست نمی کنند که بگیم پس این دوتا ضامن دیند، چون نباید خون مسلمان پامال بشه. نه، مثل جاهای دیگه که قاتل مشخص نیست، دیگه رو بخته بیت المال میذار. اینجا هم پس بگیم دیگه بخته بیت المال باشد، نه بخته این دوتا. پس این قول اول که مرحوم شیخ مفید و شیخ طوسی و علامه دیگران گفتن که قصاص ثابت نیست ولی دیه ثابت هست، به عهده دوتایی تنصیف مشترکن بدن. این که میگن دیه ثابت هست قبوله، قصاص ثابت، اما این که بگیم دیه ثابت هست بچه نه. این یک قول در مسئله. یه احتمال اینجا مرحوم شهید در مسالک میده. مرحوم شهید در مسالک میفرماد درسته که قصاص ثابت نیست به مقتضای اینکه دو تا بیانیه با هم تساقط میکنن، تعارض و تساقط، ولی اینجا ما میتونیم کشف روایت بکنیم. دلیل داره، از مقتضای قاعده بیام بیرون. چرا؟ میگه روال قدمای فقها این بوده است، مثل زمان مرحوم شیخ مفید و شیخ طوسی و اون زمان، کتابهای فقهی که می نوشتند، فتوایی که در این کتاب میدادن فتواشون عین روایت بود، متن روایت رو به عنوان فتوا ذکر میکرد. مرحوم شیخ در نهایت اینجوری صحبت میکرد، کتب قدما اینجوری است. تا زمان اواخر زمان مرحوم شیخ که مرحوم شیخ مبسوط رو نوشت، کتاب مبسوط کتاب فرعی است، فرعی فقه، فروع متعددی رو ذکر میکنه و روش استدلال میکند از کلمات ائمه. اما تا قبل از مرحوم شیخ، قبل از مبسوط، روالشون این بود است که عین روایت رو به عنوان فتوا ذکر میکردن. یجب و کذا، یحرم و کذا، همون عین عبارت امام است، به عنوان فتوا ذکر میکردن. این که مرحوم شیخ مفید در مقنعه، مرحوم شیخ طوسی در نهایه قبل از مبسوط، اینا اومدن گفتن که در این مسئله یجب قصاص ساقط است و یجب دیه به تنصیف علیه ما. این باید متن روایت باشه، چون روالشون این بوده. پس مثل این است که امام فرموده باشد قصاص ساقط و دیه علی تنصیف. اگر ما روایتی داشتیم چه هم کردیم؟ ما از فتوای این دو بزرگوار، فتوای شیخ مفید و طوسی، در این دو کتاب که از قدمای عرض کنم که کتب فقهی ماست، استفاده کشف روایت میکنه. میگیم روالشون این بود است که نظر امام رو به عنوان فتوا ذکر میکردن. پس این که مرحوم شیخ فرمود یسقط القصاص مثل است که امام فرموده، مثل که بگد قال الصادق علیه السلام یسقط القصاص، یجب الدیه اونم فتوای امامه. پس ما از فتوای این دو بزرگوار کشف روایت میکنیم، میگیم روایت بوده اینا بهش فتوا دادن، پس ما روایت پیدا میکنیم بر این که قصاص ساقط و دیه ثابت، اونم به نحو تنصیف بینهما. به این صورت مرحوم شهید در مسالک فرمود ما کشف روایت میکنیم، این نظر نظر امام میشه، لازم الاتباع است. جوابی که ازش میدن جوابش این است که سلمنا، این فرمایش ما رو ما قبول میکنیم که رسمشون این بوده که فتواشون رو با عین عبارت امام نقل میکردن، عبارت مال امامه اما ایشون به عنوان فتوای خودش ذکر میکنند. انجام کشف میکنیم از قول معصوم، اما این روایت که به دست ما نرسیده که بگیم کشف میکنیم که یک روایت مرسل، سند که دست ما نیست که ما سندش ملاحظه کنیم آیا اعتبار دارد یا ندارد، بگیم یک روایت مرسل اینجا به دست ما رسیده است. این روایت مرسل اگر مشهور بر طبقش فتوا بدند یونجبرو به عمل الاسباب، باز فتوا میدادیم، اما فرض این است که شهرت هم اینجا نیست. پس علا فرض که ما از قول این دو بزرگوار کشف روایت و قول معصوم هم بکنیم میشه یک روایت مرسله. روایت مرسلم اگر شهرت طبقش فتوا بده جبران میشه، ضعف سند جبران میشه، اینجا شهرت هم نیست. مثل این است که یک روایت مرسلهی که عمل اصحاب بر طبقش نیست، شهرت بر طبقش نیست، قابل اعتنا نیست. پس این فرمایشم که احتمال میده مرحوم شهید اینجا باشه مستند فرمایشه قول اول که مرحوم شهید شیخ فرموده، اینم میره کنار. پس قول اول رو این مبنا دلیلی نداره. دو قول دیگه در مسئله هست، مثل که وقتمون تمام فرد نشون میده. و صلی الله علیه.